بشه که جراح کارش رو انجام بده. اما میخوام اون سوال جواب بدم که چرا شیء فلزی همراه ما نباشه. ببینید یکی از مهمترین ابزاری که سر عمل جراحی داره استفاده میشه اسمش هست الکتروکوتری. الکتروکوتری یک قلمی هستش، مثلا شما به فرض بگید عین مداد اما یک سیمی داره، یک سیم متصل هست که دو تا فعالیت رو، دو تا فانکشن داره، دو تا عملکرد داره. یکیش بحث سوزوندن هست و یکی بحث برش هست. برشی که در حقیقت اگر جای زده میشه مثلا خونریزی رو هم همزمان کنترل میکنه.
یعنی بگی با تیغ جراحی نمیشه؟
چرا تیغه؟ با تیغ انجام میشه، اما گاهی اوقات توی بافت ها مثلا به خاطر اینکه حالا اون بافت مثلا خونریزی زیادی نداشته باشه، اون برش ها توسط همین الکتروکوتری انجام میشه. بله، که یک سر فلزی تیز داره که میتونه این کار انجام بده. اما مهمترین نکتهش اینجاست که این جریان الکتریسیته باعث میشه که اون بافتی که مثلا داره خون، یک مویرگی هست مثلا داره خون میده، جلو دید جراحو میگیره. خب این به راحتی با اون دستگاه اون مویرگ رو میسوزونن. بله، و دیگه خونریزی نداره و خیلی خشک به قول یک جراح اونجا داره عمل میشه و هیچ اتفاقی هم نمیفته، خونی هم از دست.
حالا خشک خشک نیست به هر حال، اون تو بله فضای مرطوبی هستش که، ولی به اصطلاح پرخون نیستش که بخواد دید رو بگیره برای عملکرد جراح.
دقیقاً همینطوره. و نکتهش اینجا هستش که این جریان الکتریسیته که توی بدن ما شکل میگیره با دستگاه الکتروکوتری، چون ما یه پلیت کوتری داریم، یک برچسب حالت فلزی تور داره، ولی خب این فلزش حالت
مقعر میخوره.
بله تکون میخوره،
آره
منعطف هست. اینو مثلا به ساق پا، به ران پا یا پشت مثلا ناحیه کمر بیمار، حال بستگی داره که ابعاد و سایز چه جوری باشه، اینو متصل میکنن و این جریان الکتریسیته باید تو این دستگاه جریان داشته باشه. اگر من انگشتر مثلا داشته باشم، چه بسا زمانی که دارم عمل جراحی میشم این انگشتر باعث بشه که دقیقاً زیرش بسوزه، چون جریان الکتریسیته اونجا رو هم میسوزونه.
ولی خب همه اینا رو کنترل شما میکنید دیگه. یعنی معمولا مگه فردی که روی تخت اتاق عمله معمولا برهنه هستش دیگه؟ یعنی اون به فرد یه دونه گانت میپوشیم که دیگه
بله
میگن که باقی دیگه نباید باشه دیگه.
بستگی به محل جراحی داره دیگه. نه صورت کامل نمیتونم بگم که اون گان برداشته میشه، اما نکته مهم و اساسی اینجاست. این خیلی نکته مهمیه که چند وقت پیش یک خاطره بین همکاران ما رد و بدل شد که یک فردی برای جراحی حالا زیبایی مراجعه میکنه به اتاق عمل و اون فرد یک در واقع نگینی رو روی چشمش کار کرده بود. یعنی من الان امروز فکر میکنم که یه چیزی که متاسفانه داره شایع میشه، میگم متاسفانه به دلیل خودمون میگم، من کاری به مسائل دیگه اش ندارم، اما این هستش که پیرسینگ های متعددی داره بین افراد شایع میشه، حالا توی گوش، نمیدونم پیشانی، جای مختلف بدن، توی ناف یا هر جای دیگه، که این بسیار میتونه خطرناکه. من خودم شخصا یکی از بیمارا بودن که یک پیرسینگ روی گوششون داشتن و اصلا ابدا در توش صحبت نکرده بودن. زمانی که اومدن اتاق عمل، چون بهشون گفته میشه شما گوشواره انگشتر اینا دارید، گفته نه. مثلا اومدن و من ناگهان اینو دیدم قبل از اینکه عمل جراحی شروع بشه، اینو باز کردم و به همراهش تحویل دادم، چون واقعا خطرناک بود.
چقدر میتونه خطرناک بشه؟ پس باید حواسمون باشه که فلز همراهمون نشه باشه. این خودش یه قدم مثبت برای آگاهی رسانی. متشکرم احسان، فکر کنم از حال داره میره. بخوای آب قمر بیارم؟
لطف میکنی.
خواهش میکنم. بسیار خوب، برم بیارم. خب احسان مهرچی از شما پرسید چرا ها میکنیم، داغ، فوت میکنیم، خونکه.
امیر حسین از کرج گفتن فوت هوای بیرونه، ها هوای داخل شش هستش.
چی؟
فوت هوای بیرونه، ها هوای داخل شش هامون هست.
خب آخه فوت و ها که هر دوتا از داخل ریه میاد بیرون دیگه،
یه تفاوتای البته دارن.
همین
از آبادان گفته ها که میکنیم از درون بدن که گرمه میاد بیرون، فوت که میکنیم از درون دهن میاد بیرون. فاتح عامری فوت که میکنه از داخل دهان میاد، ها که میکنه از داخل بدنمون میاد.
آها، این به نظر یه خورده.
یه تا پیامک داریم که درباره ازدواج، نمیدونم چرا به دست ما داره میرسه.
ها
ازدواج اصلا به برنامه ما ربطی نداره.
ببخشید عذرخواهی میکنم، نزنید پیامک، نزنید آقای عصبانی میشن آقای احسان مهرجو.
دوستی و چهار شماره آخر 2153 گفتم با سلام، با هایدن، گرمای داخل بدن که گرمتر از دمای محیط هایده میشه، با فوتیدن هوای محیط رو میفوتیم و باد ساختگی خنک‌تره مسلماً. و یه پرمکی دیگه هم بخونم، احمدی از کرج، میسم احمدی از کرج هم گفتم به خاطر سرعت خروج هوا هستش.
بده خود وقت میدم پرمکا رو بخونی قبل از اینکه بخونی.
چشم،
خود وقت میدم. 9:35 دقیقه صبح سه‌شنبه است و ما داریم با دکتر حسام الدین خضری درباره آنچه که در اتاق عمل اتفاق میفته صحبت میکنیم. در واقع پشت صحنه اتاق عمل رو دارن برای ما میگن که داره اونجا چه میگذره. معمولا ما زمانی اونجا میریم که خیلی مضطربیم، شاید نگران باشیم، ولی باید در نظر داشته باشیم که همه برای یه نفر در واقع اونجا هستن و اون کسی که اونجا دراز کشیده یا نشسته یا در هر پوزیشنی برای عمل جراحی هست. گفتید دکتر خضری این که ما باید حواسمون باشه که فلز همراهمون نداشته باشیم، به دلیل اینکه ابزار و ادواتی داره تو اتاق عمل استفاده میشه که ابزار الکترونیکی هستش که میتونه آسیب به ما وارد بکنه اگر فلز همراهمون داشته باشیم. ولی برگردیم به جایی که قراره که گفتیم که فرمانده جراح باشه. فرمانده در واقع بیمار رو از متخصص بیهوشی تحویل میگیره؟ یعنی سلسله مراتب چطوریه اونجا؟
ببینید تحویلی وجود نداره. علتش هم این هستش که
کی میاد؟ یعنی از اول هست جراح
یا قاعدتاً باید سر فرصت باشه. البته اگه بخوام صادقانه بگم خب اینجوری نیست،
ولی استاد بیهوش کنه تا من بیام مثلا اینطوری.
بله بله معمولا این چنین هست، اما صادقانش اینه که در تمام پروسه ها جراح باید حضور داشته باشه و این استاندارد و قانونی هستش که باید وجود داشته باشه، اما خب خیلی جاها چنین چیزی رعایت نمیشه.
این که مثلا گفته میشه فلان جراح زبده قلب در فلان بیمارستان مثلا خصوصی که خیلی هم دیر نوبت میده همزمان مثلا 4 نفر رو داره جراحی میکنه، یعنی 4 نفر 4 تا تخت کنار هم دیگه هستن.
مسلما اولا بگم که این یک اشتباه بزرگه، چون در استاندارد بین المللی هرگز چنین کاری انجام نمیشه. اما اینو بگم خدمت شما که خیر در 4 تا اتاق متعدد هست، چون ببینید جراحا، الان من خودم رو مثال میزنم، من یک پیراپزشک هستم، پیراپزشکی که بعد اومده در حوزه رسانه تحصیل کرده، اما تخصص بنده این هستش که به یک جراح سر عمل جراحی کمک بکنم. خب من اسیستنت جراح هستم، روبروی جراح میستم، با جراح کار میکنم، براش بافتار کنار میذارم ببینه و کارش رو انجام بده. خب یک تیم جراحی اعضای متعددی داره. در بیمارستان هایی که مثلا گفته میشه این جراح 4 تا مریض رو همزمان عمل میکنه، اون فردی که حالا در حقیقت متخصص هست اما به عنوان اسیستنت کار میکنه، یعنی اون خودش پزشکه، من پیراپزشک هستم اما اون فرد پزشکه و متخصص این کار هست، میاد مراحل مقدماتی رو انجام میده، برش میده، کاری که خیلی جنرال هست، خیلی عمومی هست و مراحل سختی از جراحی نیست، باز میکنه، مثلا برای جراحی قلب میاد استخوان جناق رو باز میکنه، میاد پریکارد رو باز میکنه و میرسه به قلب و دیگه به قلب کاری نداره تا جراح بیاد انجام بده. وقتی که گفته میشه یک جراح 4 تا مریض رو با هم عمل میکنه، اینجوری نیستش که همزمان همه تو یه اتاق باشن. نه، تو 4 تا اتاق هست، اون اسیستنت جراح یا اون متخصصی که باز کرده اون دست نگه میداره تو جراح بیاد اون پروسیجر یا اون کار خاص جراحی رو انجام بده و بره و مابقی رو باز دوباره همون فردی انجام میده که متخصص هست اما اون جراح زبده و کارکشته نیست.
آها، یعنی دو تا در واقع جراح با هم
بله،
کار میکنن.
کمک جراح هست که دقیقاً این کار رو انجام میده و این چنین هست که این کار پیش میره. اما اینو فقط بگم خدمت شما که این چنین نیست که تحویل داده بشه، چون متخصص بیهوشی در تمام طول جراحی به صورت مداوم بایستی که بیمار رو در حقیقت با یک داروی مینتین کنه، یعنی نگه داره بیهوشیش رو، بایستی مونیتورش کنه. بله دقیقاً، بایستی که اینو به صورت کامل سیو کنه این بیمار رو، که یک شرایطی که بله این جراحی انجام بشه و بعد وقتی جراح داره کارش تموم میشه، مثلا 20 دقیقه قبل از اینکه کارش تموم بشه میگه من دیگه تقریبا 20 دقیقه دیگه کارم تموم هست، که اونجا بیهوشی تصمیم میگیره که مثلا داروهایی رو که داره میده آرام آرام داروها رو کم بکنه. ما حتی یک در حقیقت کوکتلی داریم، یک در حقیقت ترکیب دارویی هست که بهش گفته میشه ریورس، که ریورس در حقیقت داروهای بیهوشی رو بلوک میکنه و باعث بلوک میکنه، در حقیقت ما گفتیم
میبنده، بله
بله میبنده و باعث میشه که فرد آرام آرام به سمت بیدار شدن حرکت بکنه و بعد دیگه پروسه جراحی تموم بشه، بخیه ها زده بشه و پانسمان و دیگه بیدار شدن بیمار به سمت ریکاوری.
خب اون بخشی که میگید ریکاوری، بخش ریکاوری هم ظاهرا یکی از بخش خیلی خیلی مهمیه.
بله دقیقاً،
بیمار رو به یک بار بیرون نمیارن به خاطر اینکه باید در واقع اون مسیر در واقع طی بشه، اون هوشیاری لازم رو به دست بیاره.
جناب صفاریان، نکته مهم اینجاست که اگر من به عنوان یک متخصص بیهوشی، زیاد وقت برنامه رو نگیرم، فقط خیلی سریع بگم خدمت شما که
کیف دارم میکنم.
سلامت باشین. این چنین هستش که اگر من داروها رو در دوز بالا به بیمار داده باشم و اثر این داروها مثلا به صورت نیم ساعت، حالا من اینو به عنوان مثال میگم، خود دوستانی که در حوزه بیهوشی متخصص هستن اینو بیشتر میدونن، ولی نیم ساعت این داروها باید شارژ بشه، دوباره زده بشه و برخی از داروها با یک سری دستگاهی به اسم پمپ به صورت مداوم آرام آرام تزریق میشه و مثلا گفته میشه که این بیمار داره دریپ پروپوفول میگیره، مثلا پروپوفول اون دارویی هستش که مثلا مایکل جکسون نهایت به خاطر همین اصلا گفته شد که فوت شد.
اون بیماری به
خاطر یک داروی بیهوشی هست.
داروی بیهوشی.
بله یک داروی بیهوشیه که حالا گفته میشه که خیلی لذت بخش هم هست و اینها، یعنی اعتیاد آور هم هست متاسفانه.
و حالا در واقع گفتید که از استیج ها یا از مراحل مختلف فرد به مرحله به هوش اومدن یا هوشیاری در واقع میرسه. ولی حالا من برگردم دوباره به اتاق عمل، ولی حیفم میادش که تلفن‌های شنونده‌ها رو هم پخش نکنیم که به سوال احسان جواب دادن، چون خیلی بامزه هستش بعضیشون و اینها، دوستم که اونا رو بشنویم. اجازه بدید پس اونا رو بشنویم. سوال کرده بود احسان که
چرا ها میکنیم هوای ها گرمه، فود میکنیم هواش سرده.
بشنویم صدای شنونده‌ها رو، بعد برمیگردم به دکتر خضری.
هر وقتی هو میکنیم یعنی یه دم عمیق‌تری رو وارد دستمون میکنیم و این دم عمیق گرم‌تره، ولی فوت میکنیم فکر میکنم سطحی‌تره دیگه، سطحی‌تر و از محدوده دهان داره خارج میشه سرده.
وقتی که هو میکنی بخارات هوایی که از دوری یعنی دی بیرون و باعث جمع شده هم میشه، وقتی که فوت بکنی هوایی داخل دهان هم میدی بیرون، به خاطر همین سرده، هوایی که درون دهان جمع شده به داخل ریه نرسته.
وقتی که ها میکنی اون بخار دهان، استنباط من اینه بخار دهان باعث گرد شدن دستمون میشه، اما وقتی فوت میکنیم خب این فوت کردنمون با هوای سرد یکی میشه و افاقه نمی کنه و بیشتر دستمون احساس میکنیم بیشتر سرد شده. رضوانی فر هستم از دیار زندگیات ایرد رستامی بم.
متشکرم از شما، این صدای شما بودش که به گوش ما رسید. اگه زیر لفظی لازمه بدم که جواب به کنار میرسید.
خب آخر برنامه باید اعلام کنیم.
الان نمیگین؟
بگم الان.
الان
ببین وقتی ها میکنیم،
نه وقتی ها میکنیم منتظرم جواب بگید برم.
وقتی ها میکنیم اون هوا معمولا از داخل بدن میاد که هوای 37 درجه رو اونجا داریم و معمولا وقتی که داریم فوت میکنیم هوایی که پشت لبهامون هست و بیرون جلوی لبهامون هست، چون لبها حالت قنچه‌ای به خودش میگیره و از یک مسیر باریکتری هوا رو ما هول میدیم با سرعت بیشتری به سمت بیرون. اون دمای مقدار پایین‌تر، یه بخشش هم خطای ادراکی ما هستش. معمولا وقتی ها میکنیم میخوایم دما رو اندازه‌گیری بکنیم، دستمون رو میاریم جلوی دهانمون، ولی فوت که میکنیم معمولا دستمون یه مقدار فاصله بیشتری، هوای مقدار بیشتر دور شده.
لبات قنچه میشه.
آره. دستمون یه مقدار دورتر هستش و هوا مسافتی رو طی کرد و خنک‌تر شده.
متشکرم. این هم از سوال پیامکی امروزمون. خیلی بی نمک بود ولی خب به هر حال دیگه من دیگه عادت کردم دیگه.
چاره‌ای نبود.
چاره‌ای نبودش. برگردم به آقای خضری. بدون موزیک یا با موزیک؟
بدون موزیک.
بدون موزیک. پس موزیک گوش کنید. میدونی چرا گفتم موزیک گوش کنی؟
چرا؟
چون این موزیک مضطرب کننده است، یعنی برنامه داره تموم میشه.
آها استرس میگیره.
آره دیگه استرس میگیره وقتی پخش میشه.
بس بشنویم.
عجب مردم وزاریه. خب آقای دکتر خضری عزیز، ما توی این دقایق پایانی میخوایم در واقع همچنان تو اتاق عمل بمونیم و در واقع به ما یک نکته دیگه از جذابیت های پشت صحنه اتاق عمل بگیم.
بله حتما، من این پرسه رو کامل کنم. فقط بگم که پس زمانی که این داروها قرار شد که تکرار بشن و مثلا جراح میگه که میخوام جراحی رو تموم بکنم یا دیگه آخرش هست، اگر این داروها قطع نشه و به موقع مثلا بیهوشی تصمیم نگیره که الان این دارو رو دیگه نده و من اگر که همچنان اثر این داروهای بیهوشی به صورت سنگین روی بدن باشه و بیام ریورس رو تزریق بکنم یا همون که اثر داروها رو خونسا میکنه، اگر این کارو بکنم ممکنه 5 الی 10 دقیقه بیمار بیدار بشه و مثلا یه خورده دست و پاشو تکون بده، احساس درد کنه و اینها، اما ناگهان، یعنی من اگر در این پروسه اشتباه بکنم بیمار منتقل میکنم به ریکاوری، ناگهان تو ریکاوری دوباره بیمار بیهوش میشه و دچار افت تنفسی میشه، نمیتونه تنفس بکنه. خب تحت تاثیر دارو هست دیگه، چون ریورس که اثر موقتی داره که عرض کردم، و این چیزی هست که میاد تو ریکاوری و بعد دیگه آرام آرام اثر دارو بیهوشیش میره، بیدار و هوشیار میشه، باش صحبت میکنی، خیلی آه و ناله میکنه و بعد دیگه منتقل میشه به بخش. این کلیت ماجرای پروسه یک بیمار در اتاق عمل است.
به من آخرین سوال، بعضی میگن که ما میشدیدیم دارن چیکار میکنن، میشدیدیم که داشتش تو اتاق عمل چه اتفاقی داشتش میفته، من بیهوش نشدم، بیهوش بودم. چقدر این در واقع میتونه اتفاق بیفته؟ آیا واقعا موردی داریم که فردی بیهوش نشده عمل بشه؟
بله حتما این اتفاق میتونه بیفته اگر که اون دوزهای استانداردی که باید برای تزریق داروهای مختلف در حقیقت در نظر گرفته بشه اگر این اتفاق نیفته باعث میشه که بله این اشتباه رخ بده. و من فقط اینو بگم خدمت شما که ترکیبی از داروهای مختلف هست که شل کننده عضلانی است، داروی سدیت کننده، داروی بیهوش کننده، داروی ضد درد، همه اینا رو ما در کنار همدیگه تزریق میکنیم. و اگر مثلا شل کننده من کاملا دوزش استاندارد باشه اما از اون طرف داروی سداتیو من یا اونی که سدیشن میکنه یا منو در حقیقت منگ میکنه، اگه اون دارو رو کم بدم بیمار شل هست، تکون نمیخوره اما هوشیار هست و متوجه میشه که
چی. خب پس بعد خیلی در واقع به متخصص بیهوشی در واقع خیلی باید حواسش جمع باشه و هوشیار باشه و شش دنگ باشه. اون داروی شل کننده چی بودش؟
آتروکوریوم هست.
آتروکوریومه. فکر کنم یه دو سه دوزی به احسان امروز تزریق شده بود، خیلی شل بودش امروز. متشکرم از شما دکتر احسان بدین فزری. احسان میخوای شبکه اجتماعی منو بگی؟
احسان ra.radio.
فرمایشن شما
ارزی نیست.
خیلی متشکرم. من سیاوش سفاریان پورم به اتفاق شایان بهلولی تهیه کننده برنامه برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. چه گوشیو برمی‌داری؟ هنوز تموم نشده برنامه که. روزگار برای شما خوش.
همیشه یک رئیس خوب میتونه فضای کافی مورد نیاز رو برای همه فراهم کنه و میدونه که باید به اطرافیانش انتخابهای بیشتری بده تا کارهای روزمره با کیفیت بیشتری پیش بره. هر آشپزخونه ای به یک رئیس کاربلد احتیاج داره تا زندگی رو برامون آسان تر کنه. با یخچال فریزر باز دستتون بازه. باز یخچال فریزر جدید و عریضه دیپاید.
دی پوینت شایسته خانه تو.
طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم و شما هم میتونید جای هر کدوم یکی از محصولات متنوع بروکس رو بردارید.
هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد یک رو به سامانه 3075116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس نور خوب زندگی.
تخفیف‌های تکرار نشدنی فروشگاه رفاه.
صدای نور رادیو رو بلند می‌کنی؟
هر سه روز حداقل 40 کالای پرمصرف.
دوم تا چهارم آذر سراسر ایران.
تخفیف‌های اساسی برای کالاهای پرمصرف شما.
روغن سرخ کردنی 7%.
برنج ایرانی 10%.
ماکارونی 20%.
عدس 22%.
چای بهاره 50%.
حلوا شکری 33%.
پنیر و دوغ تا 40%.
فراورده های پروتئینی 40%.
انواع سس و خیارشور 30%.
انواع نوشیدنی 33%.
دستمال دوغلو 30%.
مایع سفید کننده 17%.
چه تخفیفایی؟
از دوم تا چهارم آذر در فروشگاه‌های رفاه منتظرتون هستیم. جشنواره رفاه ایران برای رفاه حال مردم ایران.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
مایونز دلپذیر برای مزه‌دار کردن سالاد سیب زمینی. مایونز دلپذیر برای تزیین سبزیجات دوست داشتنی. مایونز دلپذیر برای پختن پاستا با سس سفید. چه میزی شد متفاوت، دلپذیر و دیدنی. انواع سس مایونز دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
دلت برای من هنوزم جا داری، فکر دریا چه نباش تو که دریا داری. دستاتو ازم نگیر، به سر و به سر نیاد، من که همراه تو هم، منو پشت سر نذار، منو از خودت بدون، گریه و زاری نکن، دیگه آتیشم نزن، مردم آزاری نکن. دلم از راه پره، دلم از خونه پره، دلم از مردم شهر، دلم از هر کسی که جا تو میدونه پره.
امیر تاجیک، دلم از راه پره.
دارم از دست میرم، دوری طاقت سوز، چشمامو بیشتر از این به در خونه ندوز. قد به تنهایی من که کسی تنها نیست، به پریشونی من توی این دنیا نیست. خط خطی کن عشق من، رد پای رفتن و بیا یادم بره باز غم پر پر زدن. و دلم از راه پره، دلم از خونه پره، دلم از مردم شهر، دلم از هر کسی که جا تو میدونه پره.
پنجاه و سه دقیقه است اینجا پخش رادیو جوان و با افتخار ترانه هایی رو تقدیمتون میکنیم و حالا با صدای حمید هیراد دعوت رو بشنوید.
گفتم بیای بود من، ای تار من، ای بود من، آتش مشو دودم نکن، این گونه نابودم مکن، عشق تو شدم ساز من، پایان من، آغاز من، جانی شدم بازم نکن، دیوانم، نازم نکن. حال و هوای این دل خرابم و میدونی، تو پای حرفای دل عاشق من می دنیای من، اون چشماته، بسم به اون ناز نگان، تمام من همراته. یه خاطره، یه پنجره، یه بغض نیمه کاره، یه حاضره که بشکنه وجودمو، تمام خنده های تو مؤثره، چه حالی داره این شبا رو با یاد تو سهر کردم، تموم دنیا رو به عشق پاک تو در بدر کردم. حال و هوای این دل دیوانم و میدونی، تو پای عرفای دل عاشق من میمونی،
و حالا با صدای بابک عفرا ترانه ی رفیق رو بشنوید.
میدونم که هستی کنارم همیشه، اگه جنگ شه، اگه پانده میشه دنیا رفیق محال تو باشی، آدم کم بیاره اگه حتی از آسمون غم بباره، یه دریا رفیق. یه وقتایی دنیا جوری نامیزونه که آدم حیرون میمونه، خیالی ولی نیست اگر که رفیقی پیشت باشه شونه بشونه. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشته اگه سیل نوح هم بیاد پیش تن مثل کشتی. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشته اگه سیل نوح هم بیاد پیش تن مثل کشتی. شیش بود و تیره عوام و داشتی یادم نمیره، کاره درسته یه دنیا میخوامه، دمت گرم سلطان فدای منومه. رفیق یادت زندگی تلخ و نامهربون بود، دلم از همه جا و هر چیز این دنیا خون بود، حواست به هم بود، رفیق بودنت انگاری هدیه از آسمون بود. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشته اگه سیل مو هم بیاد پیش تن مثل کشتی. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشته اگه سیل مو هم بیاد پیش تن مثل کشتی.
همراه دیروز امروز فردا،
کلام کوچک دوستی،
انعکاس صدای تو، صدای من، صدای تو، صدای زندگی، صدای موسیقی، صدای لحظه ها، صدای خاطره ها،
در جعبه جادویی رادیو جوان.
منو باور کن و بشنو، یه ستاره جوونم، یه طراوت بهاری، یه نگاه مهربونم.
ترانه های درخواستی خودتون رو به 30881 پیامک بزنید و از همین شبکه موج اف ام ردیف 88 این ترانه ها رو بشنوید.
منو باور کن و بشنو، یه روایت غریبم، یه تبار سبز و مؤمن، یه حقیقت مجیبم. اگه از قصه شنیدی، اگه تا قله رسیدی،